أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز پس از اینکه به این فراز فرمایش امیرالمومنین رسیدیم که لیس به ما سؤل به اجود من هو به ما لم یسأل و ارتباطش رو با فراز قبلی مورد اشاره قرار دادیم، به یک سوالی رسیدیم و اون سوال این بود که آیا هیچ فرقی بین ما سوئل و ما لم یسأل نیست در پرداخت شدن و اعطا شدن؟ درستم هست که تعبیر روایت ما سوئله، اما ما سوئل یک ارتباطی هم با من سأل داره، یعنی به عبارت دیگه که انه این فراز میخواد بگه هیچ فرقی بین من سأل و من لم یسأل نیست، چه کسی که بخواد از خدا و چه کسی نخواد، خداوند جودش نسبت به اینها فرقی نمی کنه. این که بگیم جود تنها یک صفت نفسانیست و داره میگم نسبت به هر دو جوده، اما خب این نخواسته او خواسته، اگه میخواستش میدادند، این یک معناست که دیروز بهش اشاره نکردیم و بنا داشتیم بعدش اشاره بکنیم که بحثمون به امروز افتاد. یک جواب اینه که بگیم اساسا این فراز از دعا یا این فراز از خطبه هیچ اشاره‌ای به اون سوال اساسی که ما داریم که البته بهش خواهیم پرداخت نداره، بلکه میخواد بگه خدا مشکلی نداره، بخلی نداره، یدا کاهل بود تفسیر صاحبانه چیز، خداوند جودش هست، اگر ازش بخواهید میده، شما نخواستید، اونهایی که بخواهید پرداخت میکنه، اونهایی هم که نخواستید و شما نخواستید بلا بخواهید میده. به این معنا اساساً فراز خطبه از اون سوال ما اجنبی میشه، متفاوت میشه.
سوال دوم یا
اصل سوالی که حالا اصلا کلا ربطی به بحث دعا و اینکه مکانیزم دعا چه باشه نیست. بله، مثل این میشه بخواهید من بهتون میدم و ما دیروز که شما نبودید یه قراری با هم گذاشتیم و این قرارمون این بود که سوالات دیگه همه ده دقیقه آخر تو مدت بحث من، چون گفتم به دوستان من ذهنم همون لحظه آماده میکنم، مثل بحثای صبحمون نیست که بحث ها رو از قبل بنویسم، کلیات تو ذهنمه، اما لحظه که دارم صحبت میکنم تا 3-4 موضوع بعدیم تو ذهنم آماده میکنم، سوال که میکنید بحثم از دستم در میره، بذار دوستان نه پامنبری کنن، نه پاورقی بزنن، نه تاییدیه بیارن، بذارن اون 10 دقیقه آخر اگر نقطه‌ای بود اون 10 دقیقه با هم مرور کن. به خصوص امروز که تبم دارم، حالا هم خوش نیست، بذار مزید در علت تو دلتون بخوره دبلن. پس یه معنا اینه که ما بگیم این مطلب ارتباطی با اون سوال ما نداره، بلکه اشاره میکنه به اینکه خداوند جواد علی الاطلاق، شما نخواستید که نداده، به تعبیری حالا ادعونی استجب لکم، بخواهید منم میدم. اما یک سوال جدی اساسا در رابطه با دعا وجود داره و اون سوال اینه که دعا چه کار میکنه؟ آیا تضرع ما در پیشگاه خداوند میتواند منشأ تأثیر باشه؟ واجب الوجود میتونه از سخن ما، نه از سخن ما، از هیچ چیزی متأثر بشه. تأثر در صفت خداوند، در ذات خداوند امکان نداره، خاطر اینکه تأثر یعنی از قوه چیزی به فعلیت برسه. رسیدن از قوه به فعلیت معناش اینه که در ذات الهی حرکت باشه. اینها همش با حدوث سازگاره و اینها اصلا امکانش با وجوب وجود قابل جمع نیست. از فلازالک این که بعضی ها میگن که این چرا ما اصلا دعا بکنیم؟ دعا با مقام رضا و تسلیم سازگار نیست. اینم یه اشکال دیگه ای تو قضیه مطرح میشه. هرچی به دادن راضی باشی، چرا اینقدر مطالبه میکنی؟ دعا یعنی خواندن، چرا بیشتر میخواهی؟ بگو هرچی از دوست صد نیکوست. اینجایی به خدا بگیم این کارو بکن، اون کارو بکن، اون که عقلش میرسه و شما نگی، اون کاری که باید انجام بده رو بلد انجام بده. بلا نسبت مثل اینهایی که میگن آقا چرا محضور درست میکنی برای کسی؟ او قراره این کار رو انجام بده، انجام میده، شما چرا هی مطالبه میکنی؟ یه کسی مثلا دیدید این عامیانه میگن طرف بچهش رو از خدا پس گرفت، یعنی مثلا فرض کنید بچه مریض بود، اینقدر عجز و لابه و گریه و زاری کرد که کنه دل خدا به رحم آمد و بچه رو پس داد. خب اگه تقدیر اینه که این بره، در مقام رضا باش، گفته در مقام رضا باش و از قضا مگریز، عبیر حافظه، در مقام رضا باش، از قضا مگریز، بالاخره هرچه هست رو بپذیر. این هم یه بحثه که البته اشکال فلسفی به مکانیزم دعا نداره، اما در درون خودش به نوعی دعا کنندگان رو تخطئه میکنه، به خاطر اینکه دعا کنندگان که انه مقام رضای الهی رو بر نتابیدند و تحمل نکردند. این در حالی که اینم با بحث درون دینی ما سازگار نیست. بحث درون دینی ما دائما اینو میخواد که شما از خدا بخواهید، بلکه در مواردی اصلا دعا جزء وظائف ماست. یک روایتی از پیامبره که ترک دعا معصیه، ترک دعا گناهه. یا اساسا بدونید نماز دعاست دیگه، اصلا لفظ نماز هم لفظ صلات هم به معنی دعا بوده، برای یه دعای خاصی است. یعنی که ما موظفیم در روز 17 رکعت دعا بخونیم. همه ادیان هم به این به شدت تأکید کردن. این فرازهای آخر سوره فرقان که صبح بحث غنامون یه بحثی بهش ارتباط داره، که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، آخرین اون آیه اینه که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگه دعاتون نبود که خدا اصلا بهتون توجه نمی کرد. همه این توجه ها به خاطر دعاتونه، که این دقیقا نقطه مقابل اونهاست که اصلا میگه تو چی کار داری بزن خودش هرچی بگه. لولا دعاؤکم، اگه دعا نبود که خداوند اصلا توجهی به شما نمی کرد، حالی به کارتون نداشت، محبتی بهتون نداشت، مهری نداشت، خطوبتی نداشت. یا اون امن یزیب المستر ازاد آه و یک شف و سو که اینو همه میخونند به مواردیه، میگه کیه که کشف سو از شما میکنه وقتی او را میخوانید، وقتی او را طلب میکنید. اینم یک سوال. پس سوال اول این که اصلا چگونه تأثیر داره که گفتم اینو بسیاری از فلاسفه میگن راز خلقته، تأثیر دعا در نظام خلقت، اونم نظامی که همش برمدار وجوب و وجوده و شما میخواید تأثیری در اون ایجاد کنید، این یک راز خلقته. و چگونه است واجب الوجود با گریه و زاری و ناله شما تحت تأثیر قرار بگیره؟ این سوال اولین بار تا اونجا که من دیدم ابن عبدالحدید در جلد پنجم صفحه 400 زیل همین خطبه مطرح هم کرده، به این که وقتی میخواد بگه خداوند چرا فرقی بین سوال شده از او و سوال ناشده از او نمیذاره، لیس به ما سوال و اجود منه به ما لم یسأل، میگه به خاطر اینکه بقیه ماها وقتی گریه زاری میکنن دلمون به رحم میاد، خدا که دلش به رحم نمیاد، دلش به رحم هست، تأثیر درش نمیتونید بذارید. این سوال اول بود. سوال دوم من بود که اصلا خب در مقام رضا باشید دیگه، چرا تسلیم نمیشید؟ سوال سومی هم اینجا هست و منظر اجتماعی نسبت به دعا داره، و اون که میگه رفتن سراغ دعا به نوعی عامل تخدیر جامعه است، به جایی که کار بکنید هی میشینید دعا بخونید، خب برید کار بکنید، برید حرکت بکنید، نشینید هی هم میگه آقا چیه، نه انشالله درست میشه، دعا میکنیم برای درست میشه، به جای دعا دست کن جیب 50 تومن بده طرف راحت تر مشکلش حل میشه، یا میگی آقا من میخوام این کار رو انجام بدم، بریم آقا فرض کنید امشب تا صبح بنشینیم. اینها عامل تخدیر جامعه است. این منظر سوال هم منظر جامعه شناسانه ای داره، یعنی میگه اساسا دین و تأکید بر آموزه های دینی به خصوص آموزه دعا باعث میشه که فضای عمومی کار و تلاش روی پای خود ایستادن این به فضای رکود و خمودگی و تن دادن به هر اتفاقی که افتاد تبدیل بشه. بسیاری از افراد معاصر میگن که عرفان اسلامی یک بعد صوفیانهی پیدا کرده. من تعبیر میکنم عرفان ما این مشکل نداره، بعد صوفیانش این مشکل داره، و اون این که خوش باشیم، دل به هرچی پیش آمد خوش آمد بدیم. گفت در حمله‌ای که کرده بودن مغول‌ها به مرو، مرو گرفته بودن با خاک یکسان کردن، جنایت‌های عجیب و غریبی کردن مغول‌ها. این تعبیری که مثلا راجع بقیه میگن روی مغول رو سفید کردن، واقعا به خاطر اینکه روی مغول رو سفید کردن کار به این راحتی دیگه نیست، بی‌نظیره کارهایی که کردن، مقدارش که نعرف شده. گفته بود فقیه شهر و پیرمردی بوده با یکی از عرفای اون وقت شهر که انسان زاهدی بوده، بسته بودن به یه طویلهی، گفته بودن شما برید اینجا به این اسبها رو قشو کنید و اسبها رو مهتری چیز کنید، نگهداری کنید. اون رو کرده بود یکیشون به دیگری، گفته بود که ها مثلا آشخ اون عارف چیه، اوضاع چرا اینجوری شدی؟ و گفته بود باد قناعت خدا از خلق میوزه، نسیم استغناء الهی از خلق میوزه. خدا میخواد بگه من به عبادت شما و به هیچ چیزتون احتیاج ندارم، خودم هستم. این که توجه به این که نسیم استغناء الهی است، خیلی ها گفتن این باد صوفیانه حرکت رو، خروش رو، جوشش رو کمرنگ کرده. البته نظر تاریخی خیلی حرف درستی نیست، چون اولین قیامی هم که علیه مغول ها شده با سربداران هم که جریان صوفی مسلک هم، ولی صوفی مسلک اتفاقا شیعی هم هستن در سبزباغ. منتها به هر حال این رو ممکنه از نظر تئوریک بتونن روی صفحه بیارند مسئله رو. لذا بعضی هم میگن عرفان این دفعه باید به بعد اسم خلاق و اسم مختار الهی بپردازه. انسان ها تا حالا خودشونو می بردن تحت جلوه اسامی دیگر الهی، این دفعه باید به بعد خلاقیت و بعد خالقیت و مختاریت و تأکید روی این ابعاد عرفانی بکنند، از عرفان حرکت و جوشش رو فرا بگیرند که حالا امکانش چگونه هست جای خودش. به هر حال این سه سوال مطرحه، یک سوال فلسفی است که اساسا دعا امکان دارد یا نه، دو این که دعا از نظر فردی خوب است یا نه، چون باعث این میشه شما از مقام رضا خارج بشید، و سوم این که دعا از نظر اجتماعی خوبه یا نه، این تأکید رو این که دعا کن دعا کن دعا کن، مثل بسیاری از موارد که فلسفه انتظار رو تبدیل میکردن به این که هی منتظر بشید که حضرتی خواهد آمد، این معنای تندادن به ظلمه و ممکنه تأکید بر دعا هم به نوعی تندادن به فقر باشه، تندادن به خمودگی باشه، تندادن به نوعی بی حرکتی باشه. جواب به سوال اول رو سعی کنیم بدیم و بعد بپردازیم، شاید همون جواب جواب به دو سوال بعدی ما هم باشه. ببینید داستان دعا، اگر قرار باشه در خدا ما تأثیر بذاریم، خب سوال درستیه، به خصوص حالا در خدا هم نه، در ملائکه هم همینجوره. اما دعا ممکنه ما بگیم نه، خدا رو تحت تأثیر قرار نمیده، قابلیت ما رو بالا میبره. ببینید ما هممون یه کاسه هایی هستیم با یه حجمی از آب که در او قرار میگیره، هممون هم افتادیم توی این حوضی که وجود باشه، یک حوضی است، یک فروغ روح ساقی است که در دنیا پدید آمده، ما هم هممون به اندازه ظرفی که هستیم پر آبی. برای اینکه این آبی که در او بیشتر قرار میگیره آب بیشتری رو جذب بکنیم، این احتیاج نداره بگیم آب بفرست آب بفرست، آب هست، شما باید کاست رو بزرگتر کنیم. ما فکر میکنیم کمبودی در عالم وجود داره که ما باید او رو مطالبه بکنیم، این اینجوری نیست، ما باید خودمون توان حمل خودمون رو بالا ببریم. دعا سعه وجودی به خود شما میده، در نتیجه شما سهم بیشتری رو از وجود برمیدارید. اگر نگاه بکنیم به این که ماها هممون یک حد معینی داریم، نصف این انبانی که داریم خالیه، نصفش هم پره، نشستیم هم در خونه یک حریمی، این انبانمون رو باز کردیم، او هم که داره عبور میکنه میگیم آقای چیزی هم بریزیم تو، و وقت این بحث میاد که او به اندازه که باید بده میده دیگه، یه ذره بیشتر گریه بکنی بیشتر میده، بعدم میگن خب راضی باش به این دیگه، چرا انقدر الکی تکدیگری میکنی، چرا سماجت میکنی. اما بگیم نه، ما همه در فضای استجابتی، همه عالم یک جا پرداخت شده، اینجا شما سعی کن سهم بیشتری ببری به اینکه خودت رو وسیع تر بکنی، انبانتو بزرگتر بکنی. مانند کسانی هستن که رسیدن به یک سیلوی بزرگ گندم، هرچی میخوایی برداری برو، اما خب وقتی شما کیسه‌ای که داری به اندازه دو سیلو برمیداره دیگه تقصیر اونیست، این دقیقا همون تعبیر کاهل بودنه، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست، اینه، میگه من که مشکل ندارم، خب تو انبانت کوچک، هرچی میخوای برداری برو، من گفتم نبر، برو زورتو بیشتر بکن، باربریتو بیشتر بکن، بتونی بیزای 2 کیلو 5 کیلو برداری. از ناحیه الهی جود مطلقه، همه چیز هم پرداخت شده، فضام فضای 100% استجابته. اونی که مشکل داره اونیست، طرف فاعل مشکلی نداره، مشکل قابله. و از اون طرف شما وظیفه دینی هم دارید که قابلیت خودتون رو بالا ببرید، توسعه بدید. دعا به نوعی وظیفه شماست که با اتصال به مبدأ، با توجه به ذات ربوبی الهی خودتون رو سعه ببخشید. لذا بخشش اصلا جز واجبات دینی شماست، بقیهش هم میگه بیشتر انجام بدید. بعدم راهاش هم یادتون داده که بعضی جاهاش تأثیرات بیشتری میذاره. شما میگه آقا این نوافلش، این ادعیهش، راهاش هم همه رو قرار داده، میگه سعی وجودی به خودت ببخش. این هیچ مناباتی هم مثلا با مقام رضا نداره. پاسخ از این جهت به قسمت دومش هم داده میشه، چون مقام رضا یعنی اون چیز که اون میده شما راضی باش، اون بعد همون که داده راضی باش. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، و این عجب من عاشق این هر دو زد، راضی باش. اما این منافات نداره میگه خودتو توسعه بده. اتفاقا اگه شما هرچی بیشتر دعا بکنی رضا رو در خودت بالاتر میبری، قدرت پذیرش حتی قهر او رو بیشتر میکنی. اما این که اون سوال سوم هم از همینجا پاسخ داده میشه به این که بله، بدفهمی مفهوم دعاست. اگه مفهوم دعا اینه که من فقط دعا کنم و هیچ حرکتی نکنم، خب این غلط. همون هم هست که ممکنه بگیم صوفی هم بد فهمیدن این معنا. اما این به این معناست که شما دعا کن و ضمناً کار دیگر هم انجام بده، چون اول لا ان یجری الامور الا باسبابها. نظام عالم نظام علی معلولیه. اما یکی از شؤون عالم هم همین نظام علی معلولی، هم یکی از شؤونش اینه که معلول قابلیت داشته باشه. خب قابلیت تو بالا ببر. دعا پس در حقیقت مطالبه از خدا نیست، دعا توسعه وجودی فرد داییست در قالب این که خودش رو سعی میکنه هی به خدا نزدیکتر کنه. دعا تلاش برای نزدیکتر شدن، تلاش برای توسعه وجوده. ما مادامی که در عالم هستیم به حکم حرکت جوهری توان توسعه وجود داریم، چون از یک گوهری به نام ماده برخورداریم. دقت کنید مادی بودن ما همون مقدار که ضعفمونه قوتمونه، چون ملائکه نمیتوانند توسعه پیدا کنند. فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام شراب و به خاک آدم ریز. این فرشته نمیتونه اوج پیدا بکنه. این به این معناست که ماده نداره، چون ماده نداره حرکت نداره. شما مادامی که ماده دارید توان توسعه دارید، این اختیار به شما داده که سعی وجودی پیدا بکنید. این خاصیت عالم ناسوت بسیار مهمه. از چه جهت؟ از این جهت که عالم ناسود یعنی عالم ماده درست کف خلقته، ولی ما اون مسیر قوس نزول رو طی کردیم، از اون مسیر عبور کردیم، اومدیم پایین. اونا نتونستن به عالم ماده برسن. ماده قدرت انسانه که توان حرکت به اومده. ما بقیه سکونن، هر جا هستن ثابت رستادن، تقدیس میکنن خدا رو، اونها تسبیح میگن خدا رو. اما دعا به معنی که بخوان خودشون رو سعه ببخشن، توسعه وجودی بکن، درشون نیست. حالا ببینید به این مضمون ما در روایاتمون و در مواردمون زیاد مورد پیدا میکنیم. ببینید در حکمت 303 خود نهج البلاغه حضرت میگن مل مبتلا مای نافی است، المبتلى الذي قد اشتد به البلاء کسی که بلا بهش نازل شده، ما نافی است، مل مبتلا الذی قد اشتد به البلا به احوج الی الدعا من المعاف الذی لا یأمن البلا. از کسی که معافی یعنی الان مشکل نداره، در عافیته، او از کسی که در عافیت هست محتاج تر نیست. کسی که بلا بهش رو آورده از کسی که در عافیت و از بلا البته ایمن نیست، لا یأمن البلا، ولی او از این محتاج تر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو وظیفه دارن سعی وجودی خودشون رو دائمان و دائمان توسعه بدند، وجود خودشون رو بالاتر ببرن، قدرتمندتر بکنند. در نامه 31 امیرالمومنین تو نهج البلاغه که نامه زیباییست، و علم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض، ان الذي بيده خزائن السماوات والارض، اولین تعبیر لطیفش همینه، قد اذن لك في الدعاء، این آدم به شما اجازه داده دعا کنید. این تعبیر تعبیر همون آن، یعنی شما توان ساختاریتون این گونه است که میتونید سعی وجودی پیدا کنید، این که میتونید با خدا مستقیم صحبت بکنید، میتونید دعا بکنید، میتونید از خداوند بخواید، یعنی میتونید روح خودتون رو تعالی ببخشید، اجازه داده به شما دعا کردن رو. و تکفل لک بالاجابه، از اون برم اگه دعا کنید تکفل کرده، یعنی گفته حتما اجابت میکنم، هر دعایی حتما مستجاب میشه. این نکات جالبه در بحث کلامی ما که دعا حتما استجابت میشه. اینکه چرا اون نتیجهی که تو میخوایی به دست نمیاد، به خاطر اینکه دعا اساسا اون نتیجهش نبوده. دعا یعنی پیوند برقرار میشه، اون نتیجه اصل دعا نیست، اصل دعا نفس اتصاله، نفس سعی وجودیه. بعد ادامهش میفهمند و امره که انت تسأله لیعطیک، امر کرده که شما او رو بخوانید که بده. این عطای او مشکلی نداره، جود علی الاطلاقه، اون دفعه گفتم جود میگوید که ای طالب بیا، جود هست، هیچ جود کمتر و بیشتر در هیچ فرازی وجود نداره. اونی که هست میگه تو بخواه، از باب اینکه خودت سعی وجودی تو بیشتر بکنی، انبان وجودی تو بیشتر بکنی، کاسه گدایی تو بزرگتر بکنی. در حقیقت میگه چرا با کاسه نیم لیتری میایی اینجا؟ دارن باران رحمت رو همه جوره میریزن، کاسه تو بزرگتر کن. و تسترحمه لیرحمک، او به شما امر کرده، این امر اگر ببریمشن به بحث اصولی ما که وجوبیه، اما امر اخلاقیه، یعنی این از شما به این مطلب خواسته که گفته حتما از او رحمت بخواه که رحمتت کنه. در رابطه با رحمت فردا وارد اسماء الهی میشیم، دوتا نکته داریم میگیم. ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه، هیچ حجابی بین خودش و او قرار نداده، بین شما و او هیچ حجابی قرار نداده که اون حجاب بیاد مانع شما بشه. این تعبیر حجاب نور بسیار در عرفان ما کار آمده. ببینید حجاب ها معمولا پردند، یعنی این برو نمیشه اون برو دید، اما عرفای ما همیشه از تعبیر حجاب نور استفاده میکنن، میگن این حجابی که وجود داره فقط و فقط شدت ظهوره. اون دفعه خوندم شعر مرحوم حاجی رو براتون، یا من هو وقتفال فرق نوره، از بس ظهور قویست این ظهور پنهان میشه، الباطن و ظاهر و فی ظهوره، این یا از ظاهر الباطن و فی ظهوره، این میگه هیچ چیزی قرار نداده. بعد تغییر شاهد بحث من تو این قسمت بعدیش یه ذره بریم جلوتر، میگه ثم جعل فی یدی مفاتیح خزائنه، اصلا کلید خزائن رو دست خودت قرار داده. خزائن رحمت الهی کلیدش دست کسی دیگه نیست، از خودتونه. شما باید سعی کنید با دعا، با ثنا، با نماز، با روزه، با استغفار، با هر کاری که میتونید هی سعی وجودی پیدا کنید. خزائن رحمت الهی ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه به ما اذن لک فیه من مسئلته. چجوری؟ به این که اذن داده به شما، اجازه داده که مسئلت کنی، مسئلت رو بخواید. فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب نعمته، هر وقت بخواهی بتونی درها رو باز کنی، هر وقت بخواهی درها باز بشه. در خطبه 90 این تعبیر به نوعی هست که قد تخذوا خطابه ذل عرش ذخیرتن لیوم فاقتهم، اینها کسانی هستن، این مؤمنین کسانی هستن، این خطبه معروف حمامه یا نه خطبه 90 میگه اینها کسانی هستن که صاحب عرش رو ذخیره روز سختیشون قرار میدن، یعنی از قبل چند سعه وجودیشون رو دائما زیاد میکنن. پس ببینیم این سوال پاسخش میتونه به این باشه که ما دعامون هیچ تأثیری در خدا نداره، هی در خودمون که داره، ماها در حرکتیم، ماها قابل تأثیر و تأثیریم، کاسه گدایی ما رو که بزرگتر میکنه، هیچ منافاتی هم با مقام رضا نداره. حالا که مقام رضا یعنی اونی که امیده رو شما بپذیر، او همه اینها رو داده. این مقام میگه تو خودت بزرگتر شو که بیشتر برداری، نمیگه به اون چیزی که هست یا نیست راضی باش، بله راضی هم باش، منافات با رضا نداره. این یک نوع حرکت جوهریست برای این که سعی وجودی پیدا بکن. ولعل این که تعبیری که البلاء للولا، یا اون تعبیر فارسیش که هر که در این بزن مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهند، این ظاهرش به همین برگرده، به این که اتفاقا مشکل درست میکنن براتون، به خاطر اینکه اگه مشکل پیدا نکنند یادتون میره. روایات داریم که مؤمن اگه کله کوه هم باشه یه کسی بفرستن اذیتش کن، باید اذیت بشه. یا موردی داریم که پیامبر رفت خونه ای که دید اینجا گفت نه بیماری داریم ما، نه مشکل داریم، نه فقر داریم، نه هیچی، پاشو سریع رفت اینجا از رحمت خدا دوره. چیزی که هیچی مشکل توش نباشه یعنی خدا بهش توجه نکرده. اگر مشکل براتون میفرستن در اینه که توجهتون رو بیشتر رو جلب بکنن، یعنی به این منظر باید نگاه کرد که بله دنیا داره حرکت، حرکت ما بلا نسبت این اصلیم که به درستی بسته شدیم، باید شلاقی با خودم تو حرکت کنیم. شلاقی که به اصل میزنن میخواد از تونتر بره، بیشتر بره، اگه بهش نزنن که فربه میشه همونجو میفته، تاق میشه کنار میفته، حرکت نمی کنه. پس ببینیم این نکته اساسی در این موضوعه که ما به دعا به چشم یک توسعه وجودی واجب نگاه کنیم. ولذات اگه این گونه شد او هیچ فرقی براش نمی کنه شما دعا بکنی یا نکنی، به اندازه ظرف خودت می بری. لیس به ما سوئل و اجود به ما لم یسعد، اما میزانی که شما برمی داری، میزانی که میتونی با سوال خودت ببری متفاوته. چون با این مسئله سعه وجودی خودتو بالا میبری. البته سعه وجودی تابع عوامل زیادی است، بزرگترین اونها طبیعتا اینه که انسان بتونه با توجه، با عبادت، با خلوص، با تضرع، با مکانیزمایی که گفته شده بتونه این رو بالا ببره. مثلا بسیاری از عرفا خیلی تاکید دارن رو نافله عصر، که نافله عصر رو بخونید. حالا این چه تأثیری داره؟ این بحثاییست که خودشون دارن دیگه. دیروز بحث گفتم یه شهودات اینترسابجکتیویتی خودشون دارن که حالا این موقع دیگه راجب این باید بحث بکنیم. توی موقعهایی که رسیدیم لابلای بحثامون میگیم که این دقیقت بحث چگون است. یا مثلا میگن ذکر در حال سجده تأثیرش خیلی بالاتره. ذکر کلن مؤثره، ولی ذکر در حال سجده تأثیر بیشتری داره. حالا مکانیزم بدن، تأثیر بدن، در این باره بیشتر هم طبیعتا میشه صحبت کرد. بحثمون وارد حوزه هایی میشه که البته هر کدومش یک دنیا مطلب توشه و طبیعتا تأثیرات بسیار زیادی داره. اما ممکنه همون دو سوال مطرح بشه که خب آقا چرا پس ما انقدر میخواهیم هی کاسه گدایی اونم میبریم سعم میدیم ولی نمیشه. ببینید یه نکته دقیقی رو توجه کنید. اولا خیلی چیزهایی که ما میخواهیم و نمیشه برای اینکه حسابمون خالیه. شما فرض کنید برای مثال بهتون بگم یه حسابی دارید توش 50,000 تومان پوله، با شبی گریه و زاری و نالم 50 تومان سعه وجودی پیدا میکنید. خب اگه هر شب این کار رو بکنید بعد از مثلا 10 سال 15 سال یه چند ده میلیون 100 میلیون تو حسابتون جمع میشه. یه شب که میخواید خرجش بکنید، بچه‌تون مریضه یا مثلا یه کاری دارید، میرید که دعای التماس میکنید، این هزینه رو میدید، حسابتون پر شده دیگه، میدید برمیده. اما اگه یه عمر بر غفلت گذروندید، یه شب آخر که مصیبت نازل میشه میخواید با این یه شب حساب پر کنید، پر نمیشه. این سعه وجودی به این معناست، یعنی شما باید همون تعبیری که از امیرالمومنین خوندم در حکمت 303 که مل مبتلا الذی قد اشتد به البلا به احوج الی دعا من المعافی، یه تعبیری داشت الذی لا یأمن البلا، از الان باید حساب تو پر کنی. این همون تعبیر عامیانه جیپسی که مستون و فکر زمستون ها، نمیشه اون لحظه آخر، دنیا داره یک قواعدیه. بعضیا که به اعتقاد ما معصومینن، این حساب انبانشون پره، هرچی هم بدن کم نمیاد. اما بعضی از اینا که چله میشینن، من دیدم طرف بگه آقا دعا بکن، میتونه، ولی بالاخره این هر یه دعای مستجابی که میکنه، یه خواسته‌ای میکنه که در خلقت تأثیری میذاره، تغییری میده، در حقیقت داره یه چیزی از جیبش به شما میده. یعنی این آمده و مثلا فرض کنید با یه چله نشینی یک مقداری توانایی برای خودش ذخیره کرده، اونو بر چی بده به شما؟ مثال ها، نمیخوام تنظیر کنم به این که بگید مثلا فرض بفرمایید که اینها کم و زیاد میشه یا نمیشه، ولی بحث در اینه که میگم توان آدم باید در مرور زمان بالا بره. آدم باید توانمندیشو به مرور زمان توسعه بده. شب حادثه اینجور نیست که اگه بزنی تو سر خودت بره بالا. بله، مزدهر با گریه زاری دل شکستش خیلی بالاتر میره، ولی این دعاهای متراکمی بعضن لازم داره، به این معنا که شما باید حساب وجودی خودت رو
در طول زمان توسعه بدی، قوی کنی، خوب زندگی کنی. خیلی وقتا اینها به اعمال مثبت هم نیستن، اعمال منفی بعضا بیشتر آدم رو سعی وجودی میبخشه ها. یعنی اینکه شما یه جا که دستت میرسه یکی رو بزنی نزنی، یک جا که حسد میخوایی پیدا بکنی نکنی، یه جا که باید انتقام بکشی نکشی. اتفاقا این جاهایی که انسان کف به نفس میکنه توسعه وجودیش خیلی بیشتر از اون جاییه که ای نماز بخونه، روزه بخونه، روزه بگیره، قرآن بخونه، اونا جای خودش خیلی خوبه. ولی اونی که انسان رو یهو انسان تر میکنه، جهش میده، حد میشکونه، اون جاییه که شما در اوج توانایی کار بدی نکنید. و آثارش حتی آثار وضعی ظاهری هم داره، مثلا تعبیر خواب درباره کسی که کف شهوت میکنه که میگن مثلا درش هست، اون در حضرت یوسف بوده، بقیه هم هست. یه جایی که از یه تکه از بدنت، یه تکه از وجودت، یه تکه از خواسته شدیدت میگذری، لگام میزنی. پس باید این به مرور این انبان پر بشه، با یه شب نمیشه. یعنی شما الان میگی آقا ما هی داریم دعا میکنیم نمیشه، حساب خالیه. تعداد بیشتر چرا وقتی دعا میکنن اثر میذاره؟ چون حساباشون رو هم جمع میشه. البته بعضا هم تجمع انسان ها حساب ها رو تصاعدی میکنه، ازا میگن دعا رو برید تو جمع بگید، تنها تو جمع قابل استجابت تره. این یکی از مواردشه که انسان ها به هر حال باید عمر اخلاقی زندگی کنن تا اون لحظه بزنگاه به اون نقطه‌ای که میخوان برسن. این در زمینه تصمیم گیری هم هست، یه دفعه دیگه اینجا راجبش توی بحث دیگه همون صحبت کردیم. ببینید خیلی از لحظات اینه که آدم تو اون لحظه‌ای که باید تصمیم بگیره چه کار باید بکنه نمیدونه. این المؤمن و ینظر و به نور الله کاملا درسته، اون لحظه آخر کمکتون میکنن درست تصمیم بگیرید، اما کیو کمک میکنن؟ اون کسی که یه عمر خوب زندگی کرده به یه شهود اخلاقی میرسه، تو لحظه آخر میتونه درست تصمیم بگیره. شب امتحانه، اون لحظه آخر شب امتحانه، نمیشه بدون اینکه 20 سال درس خونده باشی، 2 سال درس خونده باشی، یه مقداری درس خونده باشی شب امتحان نمره بگیری. اون تصمیمات نهایی حتی در تصمیمات ثبوتی ما، الان اینجا ایستادیم این کارو بکنم یا این کارو بکنم، این تصمیمو بگیرم یا اون تصمیم رو بگیرم، این معلول خوب زیستن شما در پشت سره، نه یه روز دو روز، از اول زندگیت که به شما به یک شهود اخلاقی رسیده باشید، شما رو بتونه به یه نکتهی برسونه که اون نکته درست باشه. همین مسئله در دعا هم هست، اینکه اون لحظه ما میخواییم از خدا چیزی رو بخواییم، یعنی در حقیقت معناش چیه از خدا میخواییم؟ یعنی میخواییم کاسه گداییمون از این وجودی که سراشر وجود رو گرفته پر کنیم، میخواییم حظی از این برداریم، میخواییم تأثیری از این بگیریم. باید قبلش کاسه تو بزرگ کرده باشی. یه شبه نمیشه. و این یه نکته اصلیست. خیلی وقتا از این جهتی که خب قیمت این بالاست، شما پروشو نداریم، اشیایی که در عالم هستن قرار شد خدا همه چی گذاشته، همه چی گذاشته، ولی وزنی داره، حضورت نمیرسه برداری. یه بله سنگ بسیار بزرگ اینجا وجود داره، باید زورت برسه 100 کیلو رو بلند کنی. برای اینکه بتونی 100 کیلو بلند کنی نمیتونی یه شبه قوتش رو در خودت ایجاد کنی، مثل ورزشکاری که باید یه سال، دو سال، سه سال تلاش کنی. این که نمیتونی برداری برای اینکه ناتوانی. تأثیری در نظام خلقت نیست، ضعفی نیست. به همون بیانی که گفتم وسط دریایید، همه چی هست، آب هست، باران هست، همه چی هست. کاسه هاتون کوچولوه، کاسه هاتون رو بزرگ کن. این هم یه شبه نمیشه. این یه نکته. دومش این که وقتی شما سعی وجودی پیدا میکنید، شاید مصلحتتون نیست. در رابطه با این نکته، البته مصلحت یه امر قابل اثبات یا قابل ردی نیست. ببینیم، هر کاری که ما در این دنیا انجام میدیم تو بازه‌های زمانی روبرو ممکنه غلط یا درست بودنش معلوم بشه، بعد مدتی دوباره فکر کنید غلط. مثلا فرض کنید شما میخواید خونه ای بخرید، شما الان میرید این خونه رو میخرید، نمیتونید، هر چقدر تلاش میکنید که این خونه رو بخرید نمیتونید، در نتیجه مجبور میشید برید یه خونه کوچکتر 5 تا کوچه پایینتر بگید. بعد 3 سال زلزله میاد، این خونه بزرگی خراب میشه چون رو گسله، خونه شما طوریش نمیشه. شما میگید عجب شانسی آوردیم، خدا رحم کرد ما. اون موقع نمیدونستید، اما دوباره 3-4 سال دیگه میگذره، اتفاقا یه بلواری از اون بر میکشن، اون خونه که اونجا افتاده بود دوها میشه 6 برابر، خونه شما میفته تو طرف کمتر میشه. اونی که اون خونه رو خریده بود بعدا میگه آقا عجب شانسی آوردیم. 10 سال بعد دوباره میگذره، این دفعه یک سیل میاد اون خونه هر رو میبره، خونه شما سالم میمونه. همینجوری ادامه داره. زمان که هرچی جلو میره اتفاقات امروز رو معنادار میکنه، چون حرکات امروز ما خیلیش به مرور زمان معنا پیدا میکنه. این که میگن آقا بله اون روز نمیدونستیم، حکمتش رو امروز فهمیدیم، نه ممکنه با سب کن حکمت دیگه یه هم پشتندش باشه ها. یعنی حکمت افعالی که امروز واقع میشه خیلیش الان ما نمیدونیم، و اتفاقا ممکنه اینها 10 سال 15 سال نه حتی بالاتر ممکنه برای نسلها پیش بیاد. یعنی یه باشه مثل داستان عاشورا که بعد از مثلا 200 سال تازه رگه ها شروع بشه، بعد تازه همینجور رونقش بیشتر بشه. اون لحظه تمام مصیبته، ولو 3 دقیقه سغرا حضرت زینب میگه ما رأی تو الا جمیلا، شاید او به آینده نگاه میکنه، ولی همش ظاهرش مصیبته. همه حوادث همجوره، هر حادثه‌ای که اتفاق میفته شما میری از پرواز جا میمونی، هواپیما میفته، ولی خب ممکنه شما هم که موندی برگردی با قطار تصادف کنی، ممکنه بعدها اون هواپیما بیفته بمیره، شما از این ور تصادف کنی قطع نخا بشی، که آخر بگی کاش مرده بودم اینجور نمی‌موندم. چون زمان بار به افعال و حرکات و سکنات و افعال امروز ما میده، این هیچ معلوم نمی‌کنه که امروز این اتفاقات که شما به ظاهر فکر می‌کنی به نفعت درست یا نه. ببینی طرف تمام درسش رو خونده که در یه دانشگاه قبول شه، نمیشه. بعد میفته جای دیگه، اتفاقا اونجا یه کسی میبینه با هم ازدواج میکنن، زندگی خوبی پیدا میکنن، شاید اونجا میره مثلا یه اتفاق براش نمیفتاد، بعدها میگه این حکمت الهی بوده. اون تا بعد 5 سال معلوم میشه مثلا پس کن اون مرد بچه دار نمیشه یا زنه بچه دار نمیشه. اون یه عجب گرفتار شده، ما رفتم دانشگاه اولی چقدر این بهتر بود. یعنی میخوام همه حوادث روزگار، فراز و فرودهایی که در آینده داره به روزگار امروز شما حجم میده و شما نمیتونید قسمت بزرگی از این کوه یخ رو ببینید. شما چیزی رو که برمیدارید چون آیندهش رو نمیبینید نمیتوانید ببینید این خوبه یا بده، این مصلحت شماست و مصلحت شما نیست. هر اتفاقی که میفته چون طول زمان او رو معنادار میکنه، هر کوچکترین مسئله ها و اینکه این اتفاق میتوانست اگه نیفته چه چیزایی بشه، فروز دیگه ای داره. این معنادار شدن معلوم نمیکنه خیلی این به نفع شماست و به نفع شما نیست. لذا این تعبیر حافظ خیلی تعبیر لطیفیه، رضا به داده بده و جبین گره بخشان که بر من و تو در اختیار مکشوده است. این به یه معناش این آن میگه این مقام رضاست که با اون مقام دعا جمع میشه. من و شما سعی وجودی پیدا بکن، سعی وجودی به اندازه سعی بهت میرسه، اما هر حادثه ای تو میخواهی ممکنه این اصلا به نفعت نبوده باشه. دو نفر با هم حرکت میکنن، میگم حالا دیگه مثالاش رو هزار جور میتونید شما این مثالا رو تصویر کنه دیگه، من دست فرمون تصویرش رو دادم به تو. یکیشون تو ده خودش میمونه، یکی نمیمونه. او که میمونه یواش یواش میبینید مثلا پیشرفت میکنه ولی درآمدش یه ذره میشه. او که میره اولش خیلی رونق داره رونق داره رونق داره، بعد رو تصادف میکنه، بعد 5 سال میمیره. این میگه اگه ما رفته بودیم تصادف کردیم مرده بودیم. یا این که اون که میره مجبور میشه مهاجرت کنه، میبینه آقا من چه سختی داره زحمت داره، اما اون که مونده زندگیش رونق گرفته. بعد مدتی یهو این گشایش دیگه ای تو زندگیش ایجاد میشه. چون زمان، پس بحث امروزمون رو جمع بکنم، جواب سومی هم به این که چرا دعاها مستجاب نمیشه داریم که فردا نسبت بهش بحث میکنیم. بحث نسبتا مفصلیست اون داستان مولوی و استون این عالم جان قفلت هست که این با این مسئله است که بیروزم بهش اشاره کردم. داستان صدیقه طاهره است تو لسان مولانا و تعبیر جالبه که حضرت زهرا رو در لسان مولانا به تعبیر صدیقه ازش یاد شده. این اون جواب سوم رو اشاره میکنیم. امروز به همین دو جواب بسنده میکنیم. یک، این که قیمت حوادث بالاست اگر مستجاب نمیشه به خاطر اینکه شما ظرف وجودیت رو به اون اندازه نکردی. دو، این که مصلحتت نیست. تشخیص مصلحتم از اموریست که گفتم معلوم نیست، چون زمانه که بار میده. بعضی وقتها میبینید به یک نفری میمونه در اینجا در این شهر، بعد نسل بعدش چه رونقی پیدا میکنن و اینم به نوعی باز به نفع خود این میشه، ذکر خیلی براش میشه که باقی میمونه، چون خیلی وقتها آثار و نتایج افعال انسان رو در اولاد پرداخت میکنن، چون اولاد یه نوعی در نگاه هم انسان هم در نگاه ما. از ادامه خود فرد این روایت هم عنوان آخری روایت بخونیم. مرحوم آقای طباطبایی تو المیزان نقل کرده در روایت محمد ابن اجلان عن محمد ابن عبیدالله ابن علی ابن الحسین عن ابن عمه الصادق از پسر عموی امام صادق عن آبایی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اوحل الله الی بعض انبیائی فی بعض وحیه، خداوند وحی کرد به این در بعض از وحیهاش و عزتی و جلالی لأقطعن عمل کل عامل عمل غیری به ایاس، هر کی به غیر من امید داشته باشه من قطع میکنم و او رو ثوب المزلف ناس و اون رو لباس مزلت در مردم می پوشنم و او رو از فرج و فضل خودم دور می کنم، به خاطر اینکه آیا اعمل و عبدی فی شدائد غیری، آیا در مصیبت ها به غیر من امید داره، و شدائد به یدی، در حالی که شدائد دست منه، یرجو سوائی غیر منو رجاع داره، و انل غنی الجواد به یدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، دست من همه کلیدها و بابی مفتوح لما دعانی، در من گشاده است به روی هر کسی که دعا میکنه، به همون بیانی که در لسان گفتیم که شما در حقیقت با دعا خودتون باب رو میگشاید. دوستان اگر چیزی دارن تا اون سوال سوممون بگم، تا اون راه جواب سوممون بگم،
مخاطب بودن دعا که جامعه از این طرف هم